ده یه قلم رو به فرهنگ تقدیم به شما.
قلم رو به فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، روزتون بخیر. اینجا قلمرو فرهنگ از طریق شبکه رادیویی فرهنگ. امروز هم مطابق شنبه های گذشته رأس ساعت 11 تا ساعت 12 با برنامه قلمرو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. اما موضوع برنامه امروز ما سبک زندگی سالم و بهداشت روان. پرسش هایی که برای شما عزیزان طرح شده و قراره که به امید خدا با میهمانان گرانقدر این برنامه مطرح بشه، پاسخ ها حتما به کار شما میاد. عرض می کنم تعریف زندگی سالم چگونه می توانیم زندگی سالم داشته باشیم؟ رابطه سبک زندگی سالم با بهداشت و سلامت روان، راهکارهای بهبود زندگی در شرایط امروز، چگونه استرس در زندگیمان را مدیریت کنیم، چگونگی آموزش به کودکان و نوجوانان برای داشتن سبک زندگی سالم و سلامت، نقش نهادهای فرهنگی در نهادینه کردن سبک زندگی سلامت، اما راه‌های ارتباطی برنامه قلمرو فرهنگ با شما عزیزان. شماره پیامک 30558. و شماره تلفن‌های 220-485-220-58-800. شنوندگان عزیز و بسیار محترم برنامه قلمرو فرهنگ، من پیمان شیخی هستم و از شما دعوت میکنم تا رأس ساعت 12 با ما همراه باشید. قراره که به امید خدا در مورد سبک زندگی سالم و بهداشت روان صحبت بکنیم و میهمانان ارجمندی در این برنامه به صورت تلفنی و حضوری با ما همراه هستند. اما یک فاصله کوتاه و آغاز سخن. حیفم میاد که یک پرسش برای شما عزیزان مطرح نشه. اجازه بفرمایید از شما شنوندگان عزیز این پرسش رو داشته باشیم که برای کاهش استرس چه کاری میکنید؟ چه راهکاری در زندگیتون پیشه کردید؟ 30558 شماره پیامک برنامه و 220-485-220-58-800 شماره تلفن‌های برنامه قلمرو فرهنگ هستند. خب شنوندگان عزیز و بسیار محترم قلمروی فرهنگ، اجازه بفرمایید از این فرصت و مجالی که در اختیارمون قرار گرفته در برنامه قلمروی فرهنگ حسن استفاده رو داشته باشیم، آغاز سخن داشته باشیم با نخستین میهمانی که به صورت حضوری در برنامه حاضر شدن و قرار هست به امید خدا بخشی از پرسش ها از ایشون پرسیده بشه. سرکار خانم دکتر فاطمه آذرتاش با ما همراه شدن و اجازه بفرمایید که از ایشون من ضمن این که سلام عرض بکنم خدمتشون، از طرف شما از طرف خودم این پرسش رو داشته باشم که اساسا زندگی سالم مفهومش چیه؟ سلام خانم دکتر، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
زنده باشید.
یکی از آیتم هایی که در زندگی سالم ما به کار می‌بریم سبک زندگی هستش.
بله.
که سبک زندگی رو اگه ما بخوایم در موردش توضیح بدیم، مجموعه‌ای از ارزش‌ها، نوع تلقی‌ها، شیوه‌های رفتارمون، حالت‌هامون و سلیقه‌هامون که بیشتر مواقع یک فرد یا یک گروهی از افراد یا یک جامعه این رفتارها رو از خودشون نشون میدن و به میگن یک نوع سبک زندگی.
دوسته.
حالا ما باید بپرسیم ببینیم که سبک زندگی عزیزان سالم هست یا نیستش، و وقتی که ما میایم سبک زندگی یک گروهی از جامعه رو مورد بررسی قرار میدیم، از هنجارهای پنهان در ذهنشون، باورهاشون و رفتارهاشون میتونیم به عمق اون جامعه و ذهنیت اون جامعه پی ببریم. مثلا میبینیم بله. که توی یک جامعه راستگویی بسیار متداوله. بنابراین سبک زندگی این گروه از افرادی که در این جامعه زندگی میکنن راستگو بودن هست.
بله. خانم دکتر اجازه بفرمایید که من یه مقدار صحبت‌های شما رو بیشتر بله. دخالت بکنم و شراکت بکنم در موردشون. میخوام ببینم که آیا از نظر شما سبک زندگی در اقشار مختلف جامعه، احتمالاً بذارید راحت عرض کنم، مثلا در روستا، در شهرستانهای کوچیک، در شهرهای بزرگ، در اینکه جنوب شهر باشه و شمال شهر باشه، در اینکه قشر تحصیل کرده جامعه باشه یا احتمالاً تحصیل نکرده جامعه، اینها با هم متفاوته یا میتونه مشترک باشه؟
بله حتما متفاوت هست، به خاطر اینکه سبک زندگی ما چیزی است که از والدینمون به ما، حالا بر اساس تشویق‌هایی که در کودکی ما یک رفتاری رو انجام می‌دادیم، مثلا صبح بلند می‌شدیم، تخت خوابمون رو مرتب می‌کردیم و والدینمون ما رو تشویق می‌کرد به این کار، موجب میشه که اون دیگه میشه جزء سبک رفتاری من و من یاد می‌گیرم که این کار رو انجام
بدم. عادت رفتاری
مسواک می‌زنم، هر شب تشویق شدم در کودکی که مسواک بزنم. یک سری بس به والدینمون برمیگرده، یک سری هم برمیگرده به اینکه همسالان ما چگونه بودن و توی تعاملاتی که با اونها داشتیم، من دائم خودم رو نقد میکردم و سعی میکردم چیزهای مثبتی که در جامعه وجود داره بیاموزم
و آموزش‌های عمومی.
یکی از بله همین رسانه ها، آموزش پرورش میتونه سبک زندگی ما رو تغییر بده. شما تو چند سال اخیر دیدید که مایی که کلن کمربند ایمنی تو ماشین نمی بستیم، چطور الان دیگه تا میشینیم انگار عادت کردیم.
25 فوری سال شد.
بله. فوری کمربندمون رو میبندیم، ولی قبلا همچه حالتی رو نداشتیم. بس ما میتونیم تغییر بدیم با تغییر نگرشمون. یه زمانی بود سر هر سفره‌ای که میرفتیم میدیدی که نوشابه زیاد بود، ولی انقدر که در مورد مضرات نوشابه‌های گازدار صحبت شد، دیدیم که بله مصرف سرانه نوشابه کم شد. بنابراین تغییر نگرش یک جامعه میتونه کمک بکنه که سبک زندگی افراد سالم باشه.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. به نکاتی هم اشاره فرمودین که خب به دهه‌های گذشته ما رو سفر داد و برد، و خیلی ذهن من درگیر شد که خانم دکتر این زندگی سلامت، اگر بخوایم در حقیقت بخش عمده از این مشکلاتی که شما دو تا نمونهشو اشاره کردین، یکی بحث کمربند بستن بود که من قشنگ خاطرم هستش، اگر کسی به ندرت حتی به شوخی می‌خواست این کمربندو ببنده در پشت فرمان، مسخرهش می‌کرد،
مورد تمسخر قرار می‌گرفت.
بله. آره، ولی تغییر پیدا کرد. یا اینکه در حقیقت بحث نوشابه که شما فرمودید، مخصوصا روزهای جمعه، من قشنگ خاطرم هستش که یک ظرف‌های اصلا طبیعی شده بود، پلاستیکی بود، شما میتونستیم بخرین که حدود 10 تا 12 تا نوشابه درش قرار می‌گرفت و همه خانواده دستشون بود که برن از بقال سر کوچه اینو خریداری بکنن برگردن. حالا خواستم ضمن یه خاطره بازی یه مقدار بیشتر به این بحث نزدیک بشیم، برای اینکه مشکلاتی که در حال حاضر برای زندگی سلامت ما ایجاد شده، بله، مثلا بحث دخانیات هستش،
درست،
مثلا بحث دروغ که خودتون فرمودین، یا عادتهای رفتاری غلطی که در حقیقت بخشی از تبلیغاتی که در جامعه ما شاهدش هستیم،
بله،
باعث شده که خانواده‌ها درگیرش باشن، مثلا زیاد مصرف کردن، این اسراف کردن، درود بر شما، این اسراف کردنی که در دین ما هم تاکید شده که نباید اتفاق بیفته، الان ما میبینیم جامعه درگیرش شده. باید چیکار بکنیم این زخمایی که به تن زندگی سلامت ما وارد شده دونه دونه بتونیم التیامش بدیم؟
بله حتما. چیزی که در مورد سبک زندگی باید خدمتتون عرض کنم این هستش که گزینشی هست، یعنی انتخاب ما میکنیم که چه نوع سبک زندگی داشته باشیم. کسی نمیتونه اون را به ما تحمیل بکنه، به ما را تهدید بکنه، با زور و اجبار بخواد یک نوع سبک زندگی رو در ما ایجاد بکنه. پس سبک زندگی انتخابی است و ما میتونیم خلاقیت نشون بدیم در سبک زندگیمون و با آموزش و تغییر نگرش ما میتونیم این مسئله. وقتی که در مورد آسیب‌های سبک زندگی ناسالم برای عزیزان صحبت بکنیم، من فکر میکنم همین امروز میتونه هر فردی بشینه با خودش دو تا چهار تا بکنه، بگی که من چجوری زندگیم، از صبح که بلند میشم چه کارهایی رو با خودم میکنم. میخوام بهتون بگم که سبک زندگی سالم علاوه بر این که به سلامت جسممون، یعنی بسیاری از بیماری‌ها اهم از دیابت، خون، ارزم به حضورتون چربی خون، برمیگرده به چی؟ مرگ زودرس، برمیگرده به این که آیا من سبک زندگیم سالمه، و بیماری های روانی، اختلالات استرابی، افسردگی، بیماری های وسواس، اینا همه برمیگرده به این که من آیا سبک درستی دارم، چقدر از زندگیم رضایت دارم، آدم موفقی هستم، آیا بهزیستی در زندگی من وجود داره یا نداره.
حالا خیلی ممنون، درود بر شما. اجازه بفرمایید که یه فاصله بگیریم، برگردیم در این موارد که شما فرمودین بیشتر صحبت کنیم و از سواد شما استفاده کنیم. اینجا قلمرو فرهنگ. موضوع برنامه امروز ما سبک زندگی سالم و بهداشت روان. شما شنوندگان عزیز به این پرسش پاسخ بدید، برای کاهش استرس چه کار میکنید؟ شماره پیامک برنامه قلمرو فرهنگ 30558 و شماره تلفن های برنامه قلمرو فرهنگ 220-400-825 220-58-800. خب شنوندگان عزیز و بسیار محترم برنامه قلمرو فرهنگ، همچنان خدمت شما هستیم از طریق شبکه رادیوی فرهنگ و در مورد سبک زندگی سالم و بهداشت روان داریم صحبت میکنیم. سرکار خانم دکتر فاطمه آذرتاش داخل استدیو با ما همراه هستند و میهمان ارجمند دیگری با ما همراه شدن، سرکار خانم دکتر اردبیلی که کارشناس جمعیت هستن. من از طرف شما، از طرف خودم بهشون سلام عرض میکنم. خانم دکتر سلام، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمان بزرگوارتون و تشکر عرض میکنم ایام عزاداری حضرت عبدالله، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، محبت کردین. خانم دکتر، داشتیم در مورد در حقیقت سبک زندگی سالم و بهداشت روان صحبت می‌کردیم، در مورد اینکه اساساً تعریف زندگی سالم چه چیزی هستش، اینکه چگونه میتونیم زندگی سالم داشته باشیم و زندگی سلامت چه مشخصاتی رو داره. من دوست دارم از زبان شما هم این پرسش رو مجدد من تکرار بکنم و این پاسخ رو دریافت بکنم از شما که مشخصات زندگی سالم از نظر شما در جهان امروز چه مشخصاتی از چیه؟
بله، خیلی متشکرم از دوستتون.
تمام.
اصلا به خدمتتون که خب تعریفی که در واقع به مرور سلامت در واقع ارتقا پیدا کرد در ابعاد تعریف خودش از سلامت توی دنیا همین اتفاق افتاد.
بله.
در ابتدا شاید سلامت جسمی، عدم وجود بیماری با
درسته.
یک نگاه بیومکانیکی به انسان بیشتر مطرح بود.
خانم دکتر عذرخواهی میکنم، قدری بلندتر صحبت بکنیم، من از شما ممنون میشم. بله.
الان بهتر شد؟
بهتر شد، بله، متشکرم.
بله. شاید در ابتدا در تعاریف اولیه از سلامت توی سازمان‌های جهانی، تعاریف اجماعی از سلامت، تعریف در واقع بیومکانیکی از سلامت که ناظر بر عدم وجود اختلال یا بیماری در بیماری جسمی در انسان بود،
حرفای
اولیه سلامت رو شامل شد. آدم سالم آدمی بود که اختلال یا بیماری جدی جسمی نداشته باشه. به مرور بحث سلامت روان و بعدش سلامت اجتماعی مطرح شد و الان تقریبا 2 دهه هست که توی تعاریف جهانی هم کم کم ردی از سلامت روح یا سلامت معنوی پیدا میشه.
بله.
یعنی به این معنا که تو اجلاس‌های جهانی بیان شد که خب خیلی از کشورهایی که به سطح خوبی از سلامت جسمی و حتی روانی اجتماعی حدی رسونده بودن در واقع مردم رو، متوجه می‌شدن که ابعادی از سلامت وجود داره که گاهی اوقات تمام اون امکانات رفاهی و سلامتی رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا فرض بفرمایید فردی که حالا در همه در واقع امکانات رفاهی براش فراهمه، اما مواجه میشه با یک بیماری صعب العلاج یا لاعلاج، یا فردی که با یک بحران مواجه میشه. ما همین اخیر پاندمی کرونا رو دور و بر خودمون داریم و میبینیم. اتفاقا خیلی عجیبه که کشورهایی که دارای سطح رفاه و سلامت بالایی هستن در مواجهه با پدیده ناگهانی فاجعه در واقع بیشتر دچار صدمه شدن و مردم بیشتر اونجا دچار سلامت روحی و روانی شدن و صحبت از این شد که در واقع خدمات سلامت معنوی باید افراد داده بشه، سلامت اجتماعی برای افراد مهمه. تو این فاصله گذاری این بحث هم مطرح شد و مهم شد.
بله خانم دکتر، این مطالعه شده هستش که شما میفرمایید؟
بله بله، مطالعات متعددی وجود داره که تأثیر سلامت معنوی رو بر جنبه‌های مختلف سلامت جسمی و روحی انسان‌ها بررسی می‌کنه.
بله بله، این صحبت شما رو عذرخواهی می‌کنم من قطع کردم، از این جهت که این صحبت که کاملاً مشخص هستش، ما در زندگی معمولیمون هم وقتی با آدم‌های متشرع در حقیقت مواجه می‌شیم، آدم‌های آرام‌تری هستن، آرامش بیشتری دارن. اما این که در موقعیت پاندمی در حقیقت کرونا شما مقایسه کردین، گفتین کشور پیشرفته یه مقدار شرایطشون بدتر هست، عرض کردم که مطالعه شده هستش.
بعد عرض میکنم موضوع بدتر بودن نیست، اتفاقا یه سری سرویس ها و خدمات اجتماعی و حتی خدمات سلامت روانی و سلامت معنوی در این کشورها در واقع براش تمهید شد و سعی کردن ارائه بدن. من عرض کردم که نوع مواجهه مردم، یعنی این که مردم براشون در اون کف امکانات سلامت جسمی و حالا زندگی معمولی که در جریان بود، ناگهان فاجعه براشون خیلی مصیبت بار شد. این گزارش هایی که در واقع از کثرت فرایندهای اورژانس‌های سلامت اجتماعی، اورژانس‌های خدمات سلامت روان، اورژانس‌های این چه در کشور اروپایی، خصوصا من همین چند روز پیش مال اتریش رو نگاه میکردم.
بله.
که سرویس دهی این خدمات چند برابر شده، یعنی نیاز به این خدمات بیشتر بوده بین مردم.
درود بر شما.
به این معنا که افرادی که با تن، حالا صحبتی که اونجا شده بود در مقاله این بود که شاید یه علتش اینه که من حالا در نهایت بخوام اینو جمع‌بندی کنم و دیگه بزنم.
خیلی متشکرم. بله
برنامه‌تون باشین. افراد وقتی در تنهایی خودشون با فردیت خودشون حتی با وجود ساپورت‌های مثلا اجتماعی و در واقع نظام سلامتیشون مواجه میشن با یک همچین شرایط کرونایی که مثلا فقط بیماری نیست، نگرانی هست، استراب هست، ترس از بیماری هست، در واقع عوارض و پیامدهای ناشی از فاصله گذاری اجتماعی و کم شدن روابط و سرد شدن روابط هست، توی یک همچین شرایطی در واقع بیشتر نیاز به معنا بخشی زندگی، این معنی صحیحی از اون بحرانی که پیش چشم آمده، اون تغییری که اتفاق افتاده، فلسفه رو برای خودشون بتونن جوری تبیین کنن، یعنی در واقع میخوام عرض کنم سلامت معنوی اینجا کمک میکنه افراد به تبیین درست، توضیح درست، قدرت مواجهه، قدرت تاباوری و رزیلنس بالاتر نسبت به اون ماجرا برسن. و در کشورهایی که در خانواده جایگاه جدی‌تری داره و افراد در حباب خانواده خودشون حداقل در فاصله گذاری اجتماعی ارتباطات کف خانواده قطع نشده، اینها در واقع به لحاظ روحی روانی نه به لحاظ جسمی مواجهه بهتری با شرایط بحران پیدا کردن. این افراد احساس تنهایی و رها شدگی توی فاز بحران نمی‌کردن و این خیلی کمکشون می‌کرد.
درود بر شما. خیلی خیلی متشکرم خانم دکتر، محبت کردیم با ما همراه شدید و امیدوارم که همچنان سلامت باشید و بمانید. از شما خداحافظی میکنم.
بعدم بهترین آرزوها دارم برای حضرت عالی مهمان محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه. خواهش می‌کنم. خب خانم دکتر آذرتاش گرانقدر، اجازه بدین که ادامه صحبت رو با شما داشته باشیم و ببینیم که در حقیقت در شرایط کنونی که خانم دکتر اردبیلی هم اشاره فرمودن، اشاره به جایی بود که بحث کرونا خب شرایط زندگی سلامت رو و مخصوصا اون بعد در حقیقت سلامت روانی رو خب خیلی به مخاطره انداخته، در حال حاضر ما چه کار بکنیم؟ باز اون زمین پیش زمینه زندگی سلامت رو که شما بهش اشاره فرمودین که صبح از خواب بیدار میشیم، هدف داشته باشیم، آراسته باشیم، اشاره کردین تختمون رو مرتب بکنیم، بتونیم یه استحمام بکنیم، مسواک بزنیم و برنامه ریزی داشته باشیم برای روز پیش رو، این پیش زمینه همچنان مورد نیاز هستش. اما برای ادامهش باید چه کار بکنیم، مخصوصا در این شرایط که ارتباطات ما و بخش عمده جوامع در حقیقت به حداقل رسیده؟
بله، برای اینکه ما بتونیم مدیریت بکنیم در حقیقت استرس هامون رو و یه سبک زندگی سالمی داشته باشیم، بله، به چند تا مؤلفه باید توجه داشته باشیم. اینکه در زندگی خودمون روش مقابله ایمون به چه صورت هست، یعنی اینکه من وقتی که دچار یه مشکل میشم چیکار میکنم با خودم، آیا از کاه کوه میسازم یا اینکه نه فردی هستم که دیدیم دیگه توی ایام کرونا افرادی بودن که اصلاً رعایت نمی کردن پروتکل های بهداشتی را، نه بابا من چیزیم نمیشه که. بعضی هم بودن که به صورت وسواسگون از خونه حتی بیرون نمی اومدن. حتی من یکی از مراجعینم بود میگفتش که همسر خانم دچار وسواس بود و آقا را دیگه خونه را نمیداد، به دلیل اینکه میگفت تو سر کار میدی میای خونه من از تو چیز میگیرم، کرونا میگیرم. و همین موجب شده بود که الان یک سال و نیمه این آقای خونه دیگه ای گرفته. میخوام بهتون بگم که اینم از نوعی بود که خیلی بزرگ کرده مشکل رو، دو تا روی کرد داشتیم، بعضیا کوچک نمایی کردن مشکل رو، بعضیا هم بزرگ نمایی می‌کردن.
حالا خوبه آقا یه پولی داشته رفته یه خونه گرفته، همون ماشین می‌خواد.
روش درست اینه که ما واقع بینانه به مسائل نگاه کنیم. به قول معروف میگن الخير الامور اوسطها، نه به شوری شور، نه به این بینمکی. عرضم به حضورتون، حالا شما توی موقعیت‌های مختلف من جمله کرونا چگونه با استرس‌های روزانه‌تون روبرو میشید و روش مقابله ایتون چیه؟ بعضیا میان مثلا فرد هفته دیگه امتحان دارن، میشینن مشکل محور مسائلشون رو حل میکنن. ما دو نوع روش رو اتخاذ میکنیم، یک مشکل محور، دو هیجان محور.
یعنی چی بشکافیم؟
توی مشکل محور یعنی که من میشینم مشکل رو ارزیابی میکنم، هفته آینده امتحان دارم، اوکی بیام ببینم روزانه چند صفحه باید بخونم تا بتونم برای هفته بعد آماده باشم. این میشه چی؟ مشکل محور. ارزیابی میکنیم و برنامه ریزی میکنیم برای هفته آینده آماده میشیم. یکی هم هستش که هیجان محوره، هیجان استرسش رفته بالا، میاد میشینه یک فیلم سینمایی خنده‌دار نگاه میکنه.
خب این مدیریت کنه
استرسش رو توی لحظه کاهش میده. ولی باید در نظر داشته باشیم که اگه شما هیجان محور میرید جلو، حتما باید بعدش مشکل محور بیاید اون مسئله رو حل بکنید. این مسئله رابطه مستقیمی با سلامت روان داره. بعضی هم هستن که هیجان محور میرن جلو. یعنی چی؟ یعنی وقتی که استرس دارن خودشون بزنن میگیرن میخوابن، بعضی ها هستن پرخوری میکنن، بعضی ها خرید میکنن، بعضی ها دخانیات استفاده میکنن.
درسته.
متوجه هستید؟ اونم میشه هیجان محور، ولی چی؟ روش مقابله ایشون روش مقابله منفی و ناکار آمده. ولی حالا یکی هست استرسش الان خیلی زیاده، میگه اینقدر که زیاده نمیتونم بشینم الان برنامه ریزی کنم. اوکی، میره یه پیاده روی میکنه، یه موسیقی گوش میده، یه نقاشی میکنه، یه خط مینویسه. هر کسی یه جوری میدونه هابیش چیه دیگه، از اون هابیش استفاده میکنه، میزان استرسشو میاره پایین تو این لحظه. بله. بعد میشینه چیکار میکنه؟ برنامه ریزی.
بله، علاقمندیاشو میشناسه و به خودشناسی رسیده.
بله.
خانم دکتر، این رابطه در حقیقت زندگی سلامت با تمول اقتصادی چقدر میتونه نزدیک باشه؟ خیلی ها فکر میکنن آدمایی که پولدار هستن، من به زبان ساده دارم عرض میکنم، میگن پولدارا زندگی سلامت تری دارن. شما موافق هستین با این حرف؟
نه، موافق نیستم. ببینید، تا جایی که آسایش من رو فراهم بکنه، بله، یه سقفی بالا سرم باشه، نیازهای اولیه‌ام برآورده بشه، آب و غذا و پوشاک و بهداشت من رعایت بشه، اوکی. ولی بعد اون باید چیکار بکنیم؟ باید نحوه تفکر ما. ببین، یه کتابی هست به نام شاد زیستن. توی این کتاب خیلی قشنگ اشاره کرده، گفته که برای اینکه شاد زندگی بکنید، از زندگیتون راضی باشید، 50% به فیزیولوژی ما بر میگرده. یعنی اینکه میزان حالا دوپامین ما، سروتونین ما تو مغزمون چقدره. 10% به شرایط برمیگرده. اینکه من پول دارم، بی پولم، کجا زندگی میکنم، ایران هستم، اروپا هم، جای دیگه زندگی میکنم، مجردم، متأهلم، 10% فقط این مسئله دخیله. حالا 40% باقی مانده که برمیگرده به نحوه تفکر من. من چی جوری به زندگی نگاه میکنم؟ چه رفتارهایی از صبح که خواب بلند میشم دارم انجام میدم؟ اگر من دائم خودم رو دارم سرزنش میکنم، تو بی ارزه‌ای، به درد نخوری، هیچی نمیشی، این باعث میشه که من یه خودزنی دارم، یه خودم به خودم گول میزنم در حقیقت، موجب این میشه که از زندگیم لذت نبرم. شاید توی کاخم نشسته باشم، ولی اون حساری که به دور خودم کشیدم، بعضی میگن فلانی یک زندانی رو برای خودش ایجاد کرد.
بله.
زندان ذهنشه در حقیقت.
بله، بله.
دیگه حالا خیلی خوبه که من بیام اون ذهن خودم رو ارزیابی بکنم. ببینید، ما دو تا ارتباط داریم، یک ارتباط من با خودم، خب، یک ارتباط من با دیگری.
درود بر شما.
ارتباط من با دیگری از کجا نشأت میگیره؟ از ارتباط خودم با خودم.
بله.
وقتی که من خودم رو ارزشمند میدونم، با شما که صحبت میکنم با جرأت صحبت میکنم. خب، ولی وقتی خودم رو بی ارزش میدونم، ناکافی میدونم، میگم تو بی ارزه هستی، از عهدش بر نمیای، حرف نزنی یا خراب میکنی، اگه حرف بزنی الان دیگران در مورد چی فکر میکنن، چه قضاوتی در مورد تو میکنن، این خودش موجب میشه که من برم توی یه کنجی دور خودم یه پیله ای بکشم و اون انزوای هست که موجب میشه که من حال خوبی نداشته باشم. متوجه هستید؟ پس اول خودم رو اصلاح میکنم.
بله.
بعد که نسبت به خودم حس خوبی پیدا کردم، الان اعتماد به نفس دارم.
درود بر شما.
میتونم با دیگری هم ارتباط خوبی رو بر اساس خود ارزشمندی خودم برقرار کنم.
خانم دکتر، اجازه بدین، بحث اعتماد به نفس پیش اومد و خیلی مهمه. خود شما بهتر میدونی، من دارم به شما درس پس میدم. اجازه بدین ما یه فاصله بگیریم، برگردیم بیشتر در مورد این بحث صحبت کنیم.
حتما.
خیلی متشکرم. اینجا قلمرو فرهنگ، از طریق شبکه رادیوی فرهنگ شنونده این برنامه هستید. موضوع برنامه امروز ما تا رأس ساعت 12 سبک زندگی سالم و بهداشت روان.